أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 40 إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. ای موسی، ملت‌های قبلی یادت باشه، یکی از ملتایی که سرت گذاشتیم اینه که وقتی به دست فرعون افتادی، نوزاد بودی، فرعون با خانومش تصمیم گرفتن این بچه رو بردارن برای خودشون، گفتن ما همه به چون بعد ما کشتیم یکی ها بر میداریم. حالا بعضی احادیث هم داره که فرعون گفت بکشیم، خانمش گفت نه. بعد که خانمش گفت نه، خود فرعون هم نرم شد، یه محبتی از این بچه افتاد تو دلش. بالاخره حالا چه اون باشه چه اون، اینا رو اینا ارزشی نداره فعلا برای بحث ما. آنچه مهمه اینه که وقتی که بچه رو براشو بزرگ کنن، گفتن خب باید شیرش بدیم، فرستادن زنهایی که بچه‌هاشون رو کشته بودن و شیر داشتن تو سینه‌هاشون، یکی که آوردن، هرچی آوردن موسی، حالا بچه بودن اما نمیپذیرفت. اینا همش معجزه است، یعنی خدای متعال وقتی میخواد در و تخت رو بزنه به هم، آدواره این بچه رو برسونه به مادرش. خدای متعال هم چی میکنه؟ ولی یکیه که همه این معجزاتی که یکیش نباشه به نتیجه نمیرسه. خب چند تا مرزعه آوردن و حضرت موسی علیه السلام نمیپذیرفت. دیگه اینا نامید شدن، خواهر موسی اونجا میپلکید، به قول ما دنبال برادرش بود دیگه، تو این برادرش میخواست میده چه به سرش اومده. و تو این جریان رفت و شد ها که این مرزه ها میمدن میرفتن، این خواهر موسی اومده بود اونجا، تا دید اینا نتونستن موسی را شیر بدن، این خواهره گفت که من یکی میشناسم که او میتونه کفالت بچه رو به عهده بگیره. گفتن کی؟ گفت من یکی میشناسم. نگفت مادر من ها، نگفت مادر موسی، از اینا رو نگفت که ببینن اونا حساس بشه. از تمشی اختو که، یاد بیار زمانی که خواهرت آمد، آچی گفت؟ فتقول هل ادلکم علی من یکفله. این کفالت هم یه چیزی بالاتر از ارضائه. نگفت شیر بده، گفت اصلا کل عهده‌دار میشه، کلش کفالت میکنه، یعنی هم شیرش میده، هم تر خشکش میکنه، هم تمیزش میکنه. خب این کار مادره دیگه. فرجعنا که الی امک، خدای متعال میگه ما این کار کردیم. درسته اسباب ظاهری اونا بود، اما ما برت گردوندیم به پیش مادره. کی تقر عینها، تا چشمش روشن بشه به بچهش. خب چند ساعت بود این بچه رو ندیده بود، همین چند ساعت این بچه رو آب افتاد و رفت تو درگاه فرعون، اونم برداشتند و تو این چند ساعت بلاخره چند تا مادرم هیز آوردنش شیر نخورد و بلاخره دوره برکش بشه مادرش. کی تقر عینها، چشمشو خدا چقدر دلسوزه. و همینجا اشاره بکنم، خدای متعال میداند که این مادر وقتی چشمش به بچه بیفته مجدد روشن میشه چشمه او. وقتی که ما این کار رو کردیم، یعنی اینکه خدا دلسوزتر از مادر به همه ما هاست. اینو یاد بگیری از همین قسمت آیه. که خدا میاد این کار رو میکنه، پس اون دل سوز داره. اون تو اعظم قاد این قرار گرفتن عین که کنایه از حالا روشن شدن اینا، اینو خدا داره این کار انجام میده. خب ولا تحزنه، این کی سر اینم در میاد، کی لا تحزنه، برای اینکه محزون نشود مادرش. ما میخواستیم یه قصه نخوره. اینم یک داستان. داستان دیگه، و قتلت نفسن ای موسا، دیگه این رفت سر بزرگ سالی، یه مرتبه 20 سال بعد 25 سال بعد دارد میگه قتلت نفسن. نمیدونم دیگه حالا چه سنی بودست، اما دیگه روش کرده بود حضرت موسا بعد از 15 سالگی دیگه، باید اینو بگیم حالا، یا 17-18 سال جو جسم قویی داشته بالاخره. قتلت نفسن که همون قبطی بود، یکی از قبطی هایی که مسلمان هم نبود، کافر بود، سر دعوایی که با یه شخصی داشت و حرف زور میگفت و اینا. حضرت موسی علیه السلام از دربار اومده بود بیرون، قدم میزد تو کوچه، یا یکی تازه گفت موسی بیا به دادم برسونم، رفت یه مشت زد تو پوز این قبطیه و افتاد مرد، هیچ برگشت و اولم ترسید که این مرد، باورش نمید از تو موسی علیه السلام زور باز باشه اینقدر قوی باشه. فنجینا که من الغم، خیلی قصه خوردی. قصش اینه که بلا فاصله خبر پیچید تو شهر رو که آره یکی کشته شده است. کی کشته است؟ موسی. اون افراد دور هم شور گرفتند و تو اون شورشون به نتیجه رسند که قاتل ما باید یه جوری بکشه. حالا دیگه نمیدونم فرعون هم همراه بوده یا نه، اما بالاخره اینا گفتن یکی از ما رو کشته، ما هم باید قاتل بکشیم. فهمیدن قاتل کیه و یکی اومد به موسی گفت فرار کن که اوضاع خرابه، اینا تصمیم گرفتن شما رو بکشن. هیچ از تو موسی فرار کرده مصر رو رفت با پا خودش رو دویر رفت مدین. اینجاست که حالا ما اینا رو بعد میخونیم اینا رو. فنجینا که من الغم، خدا میگه ما نجاتت دادیم. و فتنا که فتونا، ما تو رو آزمایش های مختلف آزمودیم، با آزمایش های مختلف، و تو همیشه پیروز در میمدی. فلبست سنین فی اهل مدین، رفتی تو اهل مدین چند سال اونجا موندی که 8 سال یا 10 ساله. ثم جئت علی قدر یا موسی، بعد اومدی تو زمان مقدر ای موسی. تو زمان مقدر همون زمانی است که برای رسالت انتخاب شد و برگشت. خیلی آیه کوتاه، یه مرتبه از طفولی از رفت تو جوانی و رفت مدین و از مدین هم برگشت، حالا شده رسول خدا. چند تا نکته رو من توی این بخش از آیه عرض میکنم. اولا اون بحث محبت مادر به فرزند ذهن ما رو منتقل کرد به حضرت نرجس خاتون، که اینا خیلی شباهت با هم داره. خلیفه عباسی مرتب خونه امام عسکری علیه السلام مأمور گذاشته بود که هر زنی دیدید آبستنه فوری بکشید. حالا یا میکشتن یا پهلو رو پاره میکردن، اصلا منتظر نبودن که پهلو رو پاره میکردن، چاقو میزدند و پاره میکردن و بچه رو میکشتند و دور پهلو رو فوقش دور مثلا بخیه میکردن. اما خیلی وقتا این زن ها میمردن دیگه، اصلا تحمل خون ریزی میکردن، مثلا عمل جراحی نمی کردن که، خیلی ها را کشتن. حضرت نرجس خاتون وقتی که آبستن شدن هیچ اثر هم تو شکمشون که بیاد بیرون نبود، لذا مأمورا می مدن و یکی که شکم زنها را نگاه می کردن که هرچی از نجس دندن شکم هیچ خوابیده. حتی حکیم خاتون که عمه امام زمان هستن، دختر امام جواد علیه السلام، حکیم خاتون با اینکه اونجا تو خونه بودن تا شب نیمه شعبان، امام عسکری علیه السلام گفتن عمه جان بمونید امشب، ما یه اولادی خدا بناس امشب بمونید، گفتن کی؟ کسی آب سمان نداره میگه، گفت حضرت نرجس. تعجب کردند و رفتن نگاه کردن، نه از نرجس هیچ آثار حملم ندارن، نه آثار زاری، نه اینکه دردی داشته باشن. اما نصف شب که شد سحر، یه دیدن آثار ظاهر شده، بچه به دنیا آمد. یکی دو رو بعد، سه رو بعد، بالاخره این بچه سر صدا میکرد. مامورایی که میدن تو خونه فهمیدن، رفتن به خلیفه عباس گفتن آره یه نوزاد امام پیدا کرد. این گفت بریزید تو خونه بچه رو بیارید. مامورا میرفتن، اصلا ادب نداشتن که، تا اومدن در رو میکوبیدن و خم بیان. حضرت نرجس خیلی سراسیمه ترسیدن، بچه رو انداختن تو چاه آب، یه چاه آب بود تو خونه، انداختن تو چاه از ترسشون. این مامورا اومدن هرچه گشتن در بچه نیست، صدا بچه رو میشنیدن، خدا میخواد گول خب دلشون رو بسوزنه، هرچی دوباره صاحبش میگشتن در نیست. خب که نامشن رفتن، وقت اومدن بالا سر چاه مادرشون، تا اومدن آب چاه اومد بالا، تا لب چا آمد بالا، بچه را از آب برداشت. فرجعنا که الى امک کی تقر عینها. این عبارت قشنگ میخوره به امام زمان علیه السلام. ولا تحزنه، برای اینکه مادرشون محزون نباشه. نکته بعدی اینه که قتلت نفسا فنجیناک من الغم. این قتل نفسشون به جا بود، نه اینکه حالا بگیم ایشون یه کار حرامی انجام دادن، نه اون کافر بود و تازه وایسادس میخواد یکی بکشد و از تو دفاع رو کشتنش. اما این برای مردم قابل توجیه نبود، مردم گفتن یکی از ما کشیم، ما باید بکشیم. حضرت موسی علیه السلام فرار کردن، قرآن میگه فتناک فتونا، ما شما رو به آزمایش های مختلف آزمایشتون کردیم. آزمایش های مختلف اینجا چیزی نداره، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه یعنی آزمایش ها تمام به ولایت چهارده معصوم علیه السلام. اینا اگه دقت بکنیم اصلا تفسیر عوض میشه، چون مفسری نگفتن این بحثا، نه علامه طباطبایی، نه فیض دیگران، این بحث اصلا یه چیز دیگه میشه. و اون اینه که خدای متعال تو آزمایش های مختلف آزمایش کرد ببینه که حضرت موسی چقدر علاقه به چهارده معصوم داره، و این علاقشون خیلی زیاد بود، به خصوص از وقتی که جناب خضر رو دیدند و حضرت خضر دیگه آتیشیشون رو خوب روشن کرد، گفت خبر نداری که بناس این 14 نفر به دنیا بیان چیه؟ اینا یا انسان‌های استثنایی هستند که کل جهان خدا به خاطر اینا خلق کرده، و اگه اینا نبودن اصلا آفریده نمیشد جهان. خب خیلی نکاتی داره، حالا داستاناشون رو علت این که صد و خوده ای بار حضرت موسی نامشون تو قرآن میاد، یکی از اصلا یا کلن باید بگیم علت منحصرش باز همینه که تو بین انبیا ایشون خیلی علاقه به چهارده معصوم علیه السلام داشت. این یه درس داره برای ما میشه، ما که طلب این حالا دیگه زمان معصومین هم که گذشته دیگه، ما دیدیم تاریخشون رو، شنیدیم، خوندیم و تازه ادعای سربازی امام زمانم میکنیم. ما بیش از دیگران باید وصل باشیم، همطور روزمون، شبمون، ای باید وصل به این چهارده نفر باشیم و بدونیم هرچه اتصال شدیدتر شد، خدای متعال از بالا هی مراقبت میکنه. تو سختی میفتیم، اما این سختی آخرش به یه جای خوبی میرسه. فلبث سنین فی اهل مدین، حضرت موسی علیه السلام هیچ کس رو نداشت، از ترس جانش فرار کرد. حالا این خیال میکرد از مبدع دارد فرار میکنه، اما خبر نداشت که مقصد داره دور رو میکشونه به سمت خودش. اینو ما تو چند تا آیه قبلم داشتیم، اونجا که آتش از دور دید به بچه ها چی گفت؟ گفت وایس من برم آتش بیارم براتون، یه موقع گرم شد و در زمین راه ها پیدا کنیم. راه ها گم کرده بودن نصف شب، میگفت نمیدونم از کدوم بر بره، برم اینجا ببینم کیست بپرسم راه کدوم بره. ببینید به یه فکر دیگه رفت، اما چون از بالا دارد مراقبت میشه، خدای متعال دارد میکشونه داشت، میگه زن و بچه دو نیار بذار اینجا وایسن، خود تنه بیا اینجا کربلاست، بیا امام حسین علیه السلام اینجا شهید میشه، اینجا وادی مقدس طواست، فخلع نعلیک. خب مصلحت نبود خانمش و بچه هاش بیان، متاسفانه بعد خانمشم منحرف شد، از حضرت موسی علیه السلام یه مشکل اینطوری هم بعد پیدا کرد. لذا خیلی ساده خدای متعال تفکیک میکنه که اونا رو بذارشون خودت بیا. حالا قصد خودش چیه؟ میگه دوزن رو بچه هم اذیت نشد، چون چند کیلومتر راه بود تا اون روشنایی، گفت شما اینجا وایسید اذیت میشه، من میرم آتش براتون میارم. و همچنین اینجا هم وقتی قتل نفس انجام داده با پا خودش فرار کرد، که قتل نفس نکرده بود وای میساد تو مصر، خب کجا ازدواج میکرد؟
این نکته
هم مزدزی
هم
چون
یک شب همش
به وجود میاد. حالا تو یک شبش حرف داره، اینه که حقیقتا این نیست، حقیقتا یعنی واقعا قبلش هیچ مقدمات فراهم نشه، یه مثلش یه شب فرج آقا محقق بشه، این قطعی نیست، بلکه ممکنه صدها سال هی زمینه فراهم میشه، چون ما چند میلیون انسان میخواییم، چند میلیون انسان فدایی، یار تنوری، اینکه یه مرتبه یه شب اینطوری نمیشن. معجزه خدا میتونه بکنه دارم، اما مسئله تو معجزه که نیست که، بس این مردم با اختیار خودشون باید برن جلو. یعنی این وظیفه من و شماست که هر کنون از ما صد نفر، هزار نفر رو اینا رو آماده شون کنیم برای ظهور، هرچه این کار رو بکنیم ظهور نزدیکتر میشه. اما این که میگه یک شبه فرج محقق میشه، اون اراده الهیست. بله ارادش ازا انما امره ازا اراده شیئن ان یقول له کن فیکون، مثلا یه شب هم نمیخواد یه لحظه تا خدا اراده میکنه محقق میشه. حضرت موسی علیه السلام چون تو این فتنناک فتونا پیروز در اومد، حالا ببینید یکی از کارهایی که خدا میخواد بکنه اینه، میخواد ایشون ازدواج کنه با دختر شعیب، اسبابشو براش فراهم میکنه. یک، یه قتل نفس انجام میده تا از ترس کشته شدن فرار کنه. حالا این خیال میکنه از مصر داره فرار میکنه، اما نمیدونه که مقصد داره رو میکشونه، یعنی باید برد مدین، با پا خودش هم میره، یواش هم نمیره، میدوه چون از پایست هم میخواد بکشمتش، میدوه اما نمیداره دیدوی داره، داره میرسد به زندگیش، میرد اونجا، اونجا باز یه آزمایش دیگه میشه، اون خدمت به حضرت شعیب هست. البته دخترانش یه گوسفند رو برده بودن اونجا، میخواستن آب بدن نمیشد. این هم خبر نداشت که، فقط دید که اینا نوبتشونه، چوپونایی دیگه رعایت نمی کنن. اون بعد آب گرفت و داد به این گوسفند ها. دور قرآن میگه برگشتم زیر سایه درخ حضرت موسی، شکم خالی و بدون هیچ آذوقه و پولم نداشته، همراه هم کسی نداشته، خیلی آدم غریب تنها زیر درخ گرفت خوابید. و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. با خدا حرفشو میزد خیلی خالصانه. اینجا باز یه امتحانه دیگه. بعد دختران شعیب رفتن به پدرشون گفتن و شعیب گفت برید جوانه بیارید شما موزشو بدن. حالا دختران اومدن به موسی میگن بیا بابام کاری داره. دنبال دختر رو نیفتاد. خیلی عبارت دیگه اینجا تو قرآن نیست، اما تو روایت میگه که از تو موسی گفت من از جلو میرم، شما از پشت سر به من بگوی خونتون از کدوم بر ازور برم تا برم جلو. دقت ها رو بینید چیه، این فرهنگ اینه. حالا یا فرهنگ ایران اسلامی ما که میگم اسلام اسلام، این فرهنگ چقدر رفته بالا یا داره پای میره، اینا رو ببینیم. ای کاش صدا سیما اینا رو میمد، یه صد بار میگفت تا مردم فکرشون اصلاح بشه، عملشون دنبالش اصلاح بشه. خب بعدم یالا اونجا 8 سال یا 10 سال موند و خدای متعال اسباب ازدواجش رو فراهم کرد و ازدواج کرد با دختر شعیب و بچه دارم شد و نیاز زندگیش تأمین شد و پولم هیچی نداشت. بی کسم بوده، اما خود پدر دختر ازش خواستگاری کرد. خوبه؟ به جای اینکه از موسی بگه من یکی دختر آدم میخوام، نه او گفت. اونم علتش این بود که خلوص حضرت موسی رو متوجه شد، دید عجب جوان خالصیه که اونجا خالصانه کمک کردت به گوسفندا، اینجا سفره که جلوش گذاشت گفت بسم الله، حضرت موسی نیمد جلو. خیلی گرسنش بود اما حواسش خیلی جمع بود که یه شعیب موز نخواد بهش بده. گفت من میترسم این موز گوسفند باشه که من آبشون دادم، میخوای موز به من بدی؟ آن نه من نمیگیرم نمیخورم. و از شعیب گفت نه این موز نیست، شما مهمان ما هستی. تا گفت مهمانی وقت شروع کرد به خوردن. اینا بود که خلوصش رو دید رفت جلو. اشکالش اخلص بودن دیگه نی، چرا خالص بود، برای خدا این کار کرده بود، اما میگه من مزدم از خدا میخوام بگیرم، کارو برای خدا کردم مزد نمیخوام. ولی او اگه داده بود مزدم گرفته بود، این آخرش خالص بود اخلص نیست. خلاصه این هاست که کارو تمام میکنه و جناب شعیب نه همچین جوانی رو کره زمین وجود نداره، لذا ازش خواهش کرد و ازدواج کرد. اونا هم دشمن بودن. بعد حضرت یوسف اینا رو خداشناسشون کرد تا یه چند سال یواش یواش، ولی اونا هم خدا رو قبول نداشتن، دشمنه. بله، اما چیز بالاتر از اینه، اون که به درد ما میخوره اینه، میگم ما باید امین باشیم. من تو بحث قبلی هم اشاره کردم امین بودن ما باعث میشد خداوا همطور افضل مصلحتتون رو میذاره براتون. حالا ولو داستانتون طابقا نعل به نعل شبیه حضرت موسی علیه السلام نباشه، لازم نیست همش باشه که. میگن مواظب باشیم ما طلبه با تو هر جایی باید امین باشیم یا خیانت نکنیم. مردم اگر چیز رو یه سخنی رو اومدن به ما گفتن باید امین باشیم. این طور نیست که هم تو بریم این بر وحی بشیم پخش بکنیم هر حرفی همه جا بزنیم. یا اینکه کسی نبود بالا سر ما نظارت بکنه. به یکی از فرمانده ها گفتم شما این کارو میتونی بکنی؟ گفت بله من ارشد اصفهان هستم که این کارو بکنم، هیچ کس به من ایراد نمیگیره. گفتم این نیست منظورم، بخوامدم جز اختیاراتت هست، یعنی قانونم میتونی این کارو بکنی؟ گفت نه جز اختیاراتم نیست، اما دوره میگفت اما اگه بکنم هیچ کس من ایراد نمیگیره. یعنی سازمان بازرسی نه بالاتر از من نیست که بتونه بیاد بگه چرا کاری نه. ما گفتم اینه که نمیخوام که شما وقتی جز اختیاراتت نباشه قیامت گیری، ولو کسی نیاد به اینجا ایراد بگیره، اونجا مشکل داری. وقت ساکت شد. حالا بعضی خیال میکنن شما ارشد استان هستن، میخیال میکنه دید حالا میگه نه بازرسی نمیاد منو بازرسی بکنه. خب نیاد، قانونا وقتی نمیتونی قلم رو کاغذ بنویسی نمیشه. موقع ما ستاد احیا پول میخواستیم، اون وقت من دبیر ستاد احیا بودم تهرانم که پول نمیداد مثل حالا، وقت پول میخواستیم و این فولاد مبارکه گفتن به 6 جا مجلس تصویب کرده که به 6 جا میتونه کمک بکنه، یکیش مثلا آمچه پرورشه، یکیش مثلا کجا اسم آوردن. و ستاد احیای امر معروف جزش نبود. به ما میگفتن که اجازه بده مثلا 1,000,000 بدیم به آمچه پرورش که قانونن درست دیگه، اما با آمش پرش از اول میگم این پول مال ستاد احیاست، مال شما نیست، فقط چون که شما داری زحمتشو میکشی 200,000 تومنشو خمسشو خودت بردار بقیشو بده ستاد احیا. آمش پرش هم قبول میکنه دیگه، بنا شد این کارو بکنه. تا به ما گفتن که گفتم صبر کن، دیدم این کار کار خلافه ای، حالا پول نیاز داشتیم اما گفتم صبر کنین این کار اگه به خود ما میتونید بدید، اما اینکه میدید اونجا واقعی پرونده سازی میکنید و فاکتور درست میکنید و بعد میخواید به ما بدید اینا، این چرخ زدن قانونه، دارید دور میزنید. گفتم صبر کن. رفتم پیش امام جمعه، ایشون داشتن میرفتن تهران، قصه رو بهشون گفتم و گفتم یه همچین قصه ایست، اینا میخوان از این طرف به ما پول بدن، ما هم پول خیلی نیاز داریم، اما شما از رهبر معظم سوال کنید ببینید بالاخره اجازه داشتید، ما این خلاف قانون. شما رفتن تهران و من گفتم آقا فرمودن نکنید این کار. وقتی برگشتیم گفتیم نه ما نمیخوام. اینا خیلی تعجب کرده بودن که ما پول میگیریم و نمیگیریم. گفتم آقا این کار خلافه، این کار ینچه، وقتی خلافه سی خلافه قانون، باید طلبه و باید حواسش خیلی جمع باشه. یه فراز نشان که من پول نیازم، پول نیازم به درک کرد بقید وقتی پول نبود به من چه دیگه. یه بار البته به استاندار هم موقع گفتم پول میدی یا نه، گفت بر تو شوخیش اینا دا. گفتم خوام ببینم اگه پول میدی که دادی، اگه ندید من استعفا میدم دادم گردنت، خوام قیامت جواب خدا رو داشته باشه. میگم آقای استاد پول میتونست من بده نداد. با همین سرعت بهش گفتم حالا جلو شما میگم میرید من این روحیه رو ندارم، اما اونجا انداختم گردنش، استاندارم کمک نکرد. اینه، یعنی اون نمیفهمید من دارم چی میگم، طلبه که نیست، اون که اون نمیدونه من دارم حکم خدا رو میزن گردنش، که بعد اگه سرطان گرفت چوبشو بدوند از کجا دارد میخوره و اتمام حجت میکنن، میدوزن گردنش، میگم شما استاندار اینجا هستی، میتونی پول بدی، اختیارات داری، اختیارات قانونی داری، منم دارم بهت میگم پول بدی و اینسام کار میکنه، ندی حجت ندارم دیگه، وایسم بی خود میخوام اینسام چه، من میرم حوزه. خب پولم ندادند و بالاخره ما در نهایت استفادتی اومدیم کنار. حالا یه حال دقت بکنی تو مسیر اجرایی یا تو مسیر کارها، این فتناک فتونا خیلی هست. اگه ما تو این آزمایشات افتخار پیدا کردیم و سربلند بیرون آمدیم، این خیلی خوبه، بعد خدای متعال همینطور به ما کمک میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. سلام.